و برنامه نگارستان تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه،
من و ابی فاطمه دختر رسول خدا همسر علی مرتضی، من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو فاطمه‌ای جلوه انوار الهی، تو فاطمه‌ای بی بدل و لایتناهی، تو قبله و دلها همه تا کوی تو راهی، عالم شده با نور تو روشن به نگاهی، زهرایی و دنیا شده در کار تو مبهوت، دنیا نه فقط عرش سما عالم لاهوت، از درک بشر منزلت توست فراتر، تفسیر کند قدر تو را سوره کوثر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همراهان رادیو معارف، به برنامه من فاطمه هستم خوش اومدید. به امید خدا در این برنامه بخشی از زندگی بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو با شما محبان اهل بیت علیهم السلام مرور خواهیم کرد و نگاهی می‌کنیم به سبک زندگی فاطمی و همسانسازی زندگی حضرت با عموم مردم.
گل‌ها همه دل داده رویت
یا حضرت زهرا،
دل‌ها همه آواره کویت
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جستجویت
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا جان.
و اما در این قسمت از برنامه من فاطمه هستم، استاد تاریخ اسلام و علوم قرآن و حدیث حجت الاسلام حسینی باقر آبادی درباره سبک زندگی فاطمی و همسانسازی زندگی حضرت با عموم مردم بیشتر برای ما و شما توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده برنامه من فاطمه هستم. امروز میخوام بریم سراغ سیره اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها، کیفیت تعامل حضرت با دیگران رو صحبت کنیم. یکی از ویژگی‌های اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها همسانسازی زندگی خودش با عموم جامعه بود. ارتباط اجتماعی فقط در رفت و آمدها و کیفیت برخورد با مردم خلاصه نمیشه، بلکه از مهمترین مسائل ارتباط اجتماعی همسانسازی سبک زندگی خودمون با سبک زندگی عموم جامعه است، که مردم و عموم جامعه ببینند افرادی که در رأس حکومتند، افرادی که منصوب به حاکمان و مدیران جامعه هستند، افرادی که فرزندان مسئولین هستند، اونها هم دارن در یک زندگی ساده و بی‌آلایش مثل زندگی دیگر مردم دارن زندگی میکنن. خود این عمل بهترین تبلیغ برای دین، برای تألیف قلوب دیگران و برای جذب مردمه. لذا در سیره زندگی زهرای مرضیه سلام الله علیها که دختر اول شخص اسلام است، دختر نبی مکرم اسلام است، این مسئله کاملا مشهوده. سادگی و حتی گرسنگی رو ما در خانه این خانم شاهدیم. مردم هم میدونستن که گاهی در خانه دختر پیامبر هم غذایی برای خوردن پیدا نمیشه. حتی در سبک پوشش نیز حضرت زهرا سلام الله علیها مانند دیگر مردم عصر خود بود. کما اینکه در بعضی از برنامه‌ها اشاره کردیم به جریان خارج شدن حضرت زهرا با چادری که 12 قسمت اون دوخته شده بود. یعنی خانم با چادری از خانه بیرون می آید که 12 قسمت آن رو دوخته. من نمیخوام عرض کنم امروز با لباس وصل زده و چادر وصل زده از خانه بیرون بریم. نه، امروز اصلا فرهنگ جامعه ما اینو نمیپذیره. بله، اون زمان همه در وضعیت بد اقتصادی به سر می بردن، همه این شکلی بودند. دختر پیامبر هم با همین سبک زندگی کرد. امروزه اگرچه اوضاع اقتصادی مملکت ما سر و سامان خوبی نداره، اما حداقل سر و وضع مردم و عامه مردم خوب شده. امروز درسی که میتونیم از این رفتار حضرت زهرا بگیریم این است که حداقل از تجملات دوری بکنیم، از تشریفات گرایی دوری بکنیم، هرچرا که داریم همون رو استفاده بکنیم. نگیم این زشته، نگیم این جلوی در و همسایه خوبیت نداره، نه. چرا انسان که میتونه به سادگی زندگی بکنه خودش رو به زحمت بیاندازه تا مثلا جلو مردم خوب جلوه بکنه؟ عزیزان، خواهران، برادران، بیاین همونی که هستیم باشیم. اگر خودمون باشیم و رفتار خودمون رو داشته باشیم، قطعا در سخت‌ترین شرایط هم میتونیم زندگی بکنیم. این که بخوایم همه رفتار و کارهای خودمون رو با نگاه‌های مردم سر و سامون بدیم و اراده مردم رو بر داشته‌های خودمون غلبه بدیم، همیشه هشتمون گره نهمون میمونه. همیشه دغدغه داریم، استرس داریم. امروز مثلا فلان چیز مد شده، من نمیتونم تهیه بکنم. لذا آرامش از من و از خانواده‌ام گرفته میشه. اما صدیقه طاهر سلام الله علیه کار به حرف مردم نداشت. به خودش سخره میگرفت. برای او فقط حفظ ارزش‌ها مهم بود. حالا با چه وسیله‌ای مهم نبود. برای حضور در جامعه و قدم گذاشتن باید با چادر بیرون می اومد، ولو با چادری که 12 قسمتش وصله داره. این میشه بی تکلف بودن، سخت نگرفتن بر خودمون. اینا میشه درس هایی که از این سبک زندگی حضرت باید بگیریم. این تعامل با مردمه، همزیستی با مردمه، همسانسازی سبک زندگی خودش با مردمه. این گونه حضرت داره با مردم ارتباط اعتقادی برقرار میکنه، داره در جلوی چشم مردم تبلیغ از ارزش‌ها میکنه، از حفظ حجاب، از حجاب برتر که چادر باشه. پس ارتباط با جامعه و اجتماع فقط ارتباط گفتاری نیست، ارتباط اعتقادی، سیاسی، همه و همه در سیره و منش حضرت زهرا سلام الله علیها وجود دارد که چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن لازم دارد.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
هذا سر جديد أجر أركجاتي هذا سر جديد أجر أركجاتي یعنی که ابتدا توی و انتها توی یعنی که ابتدا توی و انتها توی.
عزیزان همراه، سخنان و زندگی عبادی، سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میراثی که از ایشون به جا مونده و خیلی جاها مورد توجه مسلمانان قرار گرفته. روایات زندگی حضرت، بیانات صدیقه طاهره، خطبه فدکیه، تسبیحات و نماز حضرت زهرا سلام الله علیها بخشی از میراث معنوی ایشونه که از طرق مختلف نقل شده. از مجموع این گفتارها و رفتارها برمیاد که حضرت زهرا سلام الله علیها در خونه و زندگیشون رفتار بسیار محترمانه، دین مدارانه و خدا محورانه با پدر، همسر، فرزندان، اهالی خانه و همسایگانشون داشتن. در این دقایق یادآوری میکنیم که پیروی از این بانوی بی‌نظیر زندگیمون رو به رنگ خدا و اهل بیت در میاره. در این بخش روایتی رو مرور خواهیم کرد از زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها.
در برخی از روایات آمده در شب عروسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله یک ظرف شیر برای عروس و داماد فرستاد و فرمود که آن را بیاشامند. و در بعضی دیگر از روایات چنین آمده است که صبح عروسی خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله برای عروس و داماد شیر آورد و فرمود بیاشامید. صبح عروسی پدر عروس برای دیدار داماد و عروس به منزل ایشان تشریف آورد و ضمن تبریک و تهنیت و بیان تذکراتی به هر دو نفر فرمود فاطمه جان، تو را به شخصی شوهر دادم که سرور تمام صالحان و نیکان دنیا و آخرت است. و سپس خطاب به داماد فرمود: این دخترم بسیار عزیز است، پس هر که او را گرامی دارد مرا گرامی داشته و هر که به او توهین نماید مرا توهین کرده است. و نیز فرمود: خداوند زمین را مهریه و صداق دخترم فاطمه قرار داد، پس هر که روی زمین راه رود و مخالف وی باشد همانا غاصب خواهد بود.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت خصم الانبیا کف علی زهرا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت خصم الانبیا کف علی زهرا منم. طاهر منصور صدیق زکی فاطمه، راضی مرضیم ارسیت الحورا منم.
عزیزان، وقتی که خدا آدم رو خلق کرد، در بهشت چشم آدم به بانوی افتاد که درخشندگی و نورانیتش بی نظیر بود و بر سرش تاجی از طلا و مرصع به جواهر وجود داشت که آدم زیباتر از او رو مشاهده نکرده بود. سوال کرد: پروردگارا، این بانو کیست؟ فرمود: فاطمه دخت محمد صلی الله علیه و آله. سوال کرد: شوهر او کیست؟ پروردگار به جبرئیل فرمان داد در قصری از یاقوت را بگشاید. وقتی جبرئیل در را گشود، آدم قبه‌ای از کافور دید و تختی از طلا که بر روی آن تخت جوانی زیباروی نشسته بود. خطاب آمد: این جوان شوهر وی، یعنی علی ابن ابی طالب است. بله عزیزان، از زندگی این زوج آسمانی و سیره عملی اونها در اجتماع با شما گفتگو میکنیم. محقق دینی، حجت الاسلام، حسینی باقرآبادی.
از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در مسئله ارتباط اجتماعی میگفتیم. عرض شد ارتباط اجتماعی فقط در رفت و آمدها و به گومگوها با مردم خلاصه نمیشه، بلکه ارتباط ها رو میتونیم با ارتباط اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و از این قبیل ارتباط ها تقسیم کنیم. کیفیت انتقال فرهنگ اسلام و بهره‌مندی از انواع ابزار آلات برای انتقال معارف و آموزه های دینی در سیره و منش حضرت زهرا مفصل قابل دریافته. نجات مردم از گمراهی، دعوت مردم به حق و حق طلبی، حتی رفتن در خانه های مردم، اون هم شبانه، با بچه های خود سال خودش برای حفظ ولایت، برای نجات مردم از فریب شیاطین انس و جن، اینا همه برمیگرده به ارتباط اجتماعی این بانوی آسمانی. دغدغه مند بودن این بزرگوار برای دینداری مردم، حتی گریه برای بیدینی مردم، اینا نشانه اوج اجتماع نگری و جامعه نگری دختر نبی مکرم اسلام هست. مگر ارتباط اجتماعی غیر از ایناست؟ وقتی جبرائیل علیه السلام بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد خداوند می‌فرماید به دخترتان زهرا سلام برسانید و بفرمایید خدا می‌فرماید هر چه بخواهد و دعا کند مستجاب می‌شود، زهرای مرضیه تنها چیزی که خواست و آرزو کرد و دعا کرد آمرزش همه خطاکاران از امت پیامبر بود. این اوج مردمداری و مردم دوستی فاطمه است که برای مردم جز خوبی و خیر چیز دیگری طلب نمی کنه. کجای عالم سراغ دارید این چنین بانویی که چه بسا بی مهری ها و بی محبتی ها از همین مردم دیده بود، اما وقتی خدا می خواد دعا کند، تنها چیزی که طلب می کند غفران و آمرزش از گناهکاران و خطاکاران امته. اصلا من معتقدم تنها کسی می تونه در ارتباط گیری با جامعه موفق عمل کنه که دلسوز برای جامعه باشه، دغدغه پیشرفت و نجات مردم جامعه رو داشته باشه، از طرف دیگر خودش رو عضوی از همین جامعه بدونه. اگر اجتماع در واقع رو به صلاح بره، او هم به مصلحت میرسه، اما اگر اجتماع افرادش به فساد گرایش پیدا کرد، یقیناً دود اون هم به چشم او خواهد رفت. حضرت زهرا می داند اگر حق رو کنار بزنند و از زیر پرچم علی کنار بروند، جامعه به فساد کشیده می شود. لذا با گریه های شبان روز خود دارد مسئله را به مردم تفهیم می کند که از این اشتباه بیرون بیاند. گریه های حضرت فقط جنبه شخصی نبود، گریه در دفاع از امامت و ولایت بود، گریه بر انحراف جامعه بعد از پیامبر بود، گریه برای این بود که دغدغه و نگرانی برای مردم و جامعه داشت. اینها مگر غیر از ارتباط با جامعه است؟ به عبارت دیگر، تمام تلاش ها، حرکات و رفتار امعبیها همه جنبه سیاسی و اجتماعی داشت. ما نباید این ارتباط اجتماعی رو منحصر کنیم فقط در رفت آمدها و نشست و برخاست ها. نه، ببینیم که این خانم یک نگاه عمیق و ژرفی نسبت به جامعه اطراف خودش داشت که میخواست همه رو هدایت کند و همگان رو در زیر پرچم دین مبین اسلام و ولایت اهل بیت قرار بدهد. انشاءالله ما هم بتوانیم این سبک نگرش به جامعه را از این بانوی دو عالم زهرای مرضیه یاد بگیریم. ما هم در هر پست و مقامی بودیم، دغدغه پیشرفت دینی و مذهبی مردم و جامعه رو انشاءالله مد نظر بگیریم و برای مردم دلسوزی کنیم تا روز قیامت هم در کنار زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
یا زهرا،
تو روایت داریم هر وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد بر پیغمبر می شد، کلما دخلت علی قام الیها و رحب بها و قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه. سید الانبیا، سید البشر، فخر اولین و آخرین که عالم به خاطر او خلق شده. ولی ببینید این تواضع و ادب و حرمت را هر بار حضرت زهرا علیها السلام بر پیغمبر وارد می شد، پیغمبر با شوق و شعف و با میل به طرف او استقبال می کرد. قام لها تو روایت نداریم، قاعدش اینه بگم برای حضرت زهرا قیام می کرد، ولی قام الیهاست. قام الیها یعنی بچه شما چند ماه ندیدی، دلت براش پر می کشه. حالا میگن آقا در زد اومد، این پدر مادر از جا کنده میشن، با تمام عشق به طرف فرزندشون میرن. قام الیها یعنی پیغمبر با میل و شعف و محبت به طرف فاطمه زهرا میرفت و خوش آمد میگفت، رحب بها، با شوق و شعف و با میل به طرف او استقبال میکرد.
زهرا، زهرا،
شنوندگان عزیز، از این که با رادیو معارف و بازخوانی سیره اجتماعی زندگی حضرت فاطمه علیها السلام همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. گفتیم که بانو صدیقه کبرا علیها السلام در طول زندگیشون همیشه با دیگران در تعامل بودند و حتی در دعاهاشون هم همسایگان رو در صدر حاجات خودشون قرار میدادن. امیدواریم همه ما فعالان این رسانه دینی و شما شنوندگان عزیز رادیو معارف در زمره فاطمیون قرار بگیریم. انشاءالله به صورت دقیق تر و جزئی تر سیره اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها رو به ویژه در برخورد با همسایگان بررسی خواهیم کرد. تا فرصتی دوباره، درود بر شما محبان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و خدا نگهدار.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. عند الله اشفعي لنا عند الله.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما به فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق مهربان و سلام. در برنامه امروز نگارستان در ادامه شرح زندگی آیت الله سید محمد محقق داماد به بیان فعالیت‌های علمی و فرهنگی و ویژگی‌های اخلاقی که این عالم فرزانه می‌پردازیم.
هر گذری در نگری، جز دل خوب آن نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
آیت الله سید محمد محقق داماد پس از ارتحال استاد بزرگوار و مؤسس حوزه علمیه قم، تدریس در این حوزه را شروع کرد و در مدت اندکی محضر درس وی به صورت مجمع فضلا و دانشمندان و محل ملاقات متفکران اهل درد درآمد. و وی از این فرصت عالی ترین بهره ها را برد و روزهایی هم که حوزه تعطیل می شد، بیت شریف وی جایگاه رفع اشکالات و بحث و گفتگوی فقهی بود. روزهای جشن و سرور یا ایام سوگواری و عزا نیز بحث و گفتگوی پربرکت فقهی و اصولی منقطع نمی شد و روح جویای کمال وی هرگز از زلال علم سیراب نمیگشت. از این رو درس محقق داماد مجتهد پرور و مرکز تلاقی که افکار و تضارب اندیشه ها بود و بر اثر همین ویژگی برجسته بود که جمعی از زبدگان حوزه به محفل گرم و باصفای وی میشتافتند. حجت الاسلام المسلمین نجفی نشد.
این دانشمند بزرگ تشیع از معدود علما است که حوزه درسی پرثمری داشته. بسیاری از بزرگان حوزه ما امروزه کسانی هستند که افتخار شاگردی مرحوم محقق داماد رو دارند، که از جمله اونها فهرستوار اگر بخوایم اشاره بکنیم: مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم آقا مصطفی خمینی، مرحوم دکتر مفده، حاج شیخ علی قدوسی، حاج شیخ علی مشکینی، حاج شیخ احمد پایانی، حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله شوبری زنجانی، حضرت آیت الله مکارم و بسیاری از بزرگان فعلی حوزه علمیه ما، همه شاگردان مکتب درسی و علمی مرحوم محقق داماد هستند. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله یکی از شاگردان برجسته مرحوم محقق در فقه و اصول هستند. می‌فرمودند که ما در آغاز ورود به حوزه قم به دروس خارج فقه حوزه علمیه قم سر زدیم و هر یک از اینها رو محک زدیم که در چه مقطعی هستند، در چه سطحی از بیان مطلب هستند. می‌فرمودند از همه این دروس قوی‌تر، عمیق‌تر و مطلوب‌تر درس مرحوم آیت الله محقق داماد بود. ایشون وقتشون فارغ بود، برای دروس تتبع کافی به عمل می آوردند و مطالعه بسیار عمیقی می کردند. می فرمودند که فلزا ما در محضر ایشون حدود 12 الی 13 سال زانو زدیم و از برکات علوم این بزرگوار بهره های فراوانی بردیم.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله حاج سید محمد محقق داماد فرد زاهد و پارسا و بسیار صریح اللهجه، خوش مجلس و شیرین سخن بود و هرگز به مقامات سوریکی و مناسب ظاهری اهمیت نمیداد. از تواضع و ادب خاصی برخوردار بود. در ایام ماه رمضان در مسجد بازار قم به وعظ و ارشاد می پرداخت و سخنان وی تأثیر عمیقی در دل شنوندگان باقی می گذاشت.
در باب زهد، ساده زیستی، بردباری، اخلاق و برخورد نیکو و عدالت مرحوم آیت الله محقق داماد حکایات و نکات زیادی نقل شده. منزل ایشون همیشه فارغ از برخی آداب ظاهری مرجعیت بود و خاکی بودن ایشون، متواضع بودن حقیقی ایشون از ویژگی‌های شاخص این شخصیت طراز اول حوزه علمیه بود. از تواضع و ادب خاصی این بزرگوار در مجالس درس و در معاشرت‌های خودشون با توده مردم برخوردار بودن. مجالس پربار، پر استفاده و با لهجه شیرین و بیان شیرینشون این مجالس ارزش و موقعیت خاصی پیدا کرده بود که همه میتونستن از این دریای مواج علوم ایشون استفاده کنن، از افراد عادی و حتی تا متخصصین فن در علوم حوزوی از وجود این شخصیت جامع بهره میبردند. نقل میکنند که وقتی استاد دوران مقدماتشون مرحوم حاج غلام رضای یزدی به قم آمدن و درس تفسیری رو آغاز کردند، با این که به تعبیر آیت الله زنجانی بین مرحوم آیت الله داماد و استاد در دوران مقدماتشون در یزد مرحوم آیه حاج غلام رضای یزدی تفاوت بسیار بود و اصلا اینها از نظر علمی قابل مقایسه با هم نبودند. مرحوم آیت الله محقق داماد لمعه و یک دروس قوانین و مقدماتی رو نزد استادشون حاج غلام رضای یزدی فرا گرفته بودن و در اون مقطع شاگردی کرده بودن، اما وقتی که در قم بودن، اون هم بعد از سالیان سال تحصیل، به جدیت میتوان گفت که بین ایشون و بین استاد سابقشون مرحوم حاج غلام رضا تفاوت علمی بسیاری وجود داشت. اما با همه این اوصاف وقتی استادشون به قم مشرف میشن و درس تفسیری رو آغاز میکنند، این شاگرد دوران نوجوانی، شاگردی که امروزه شاید بتوانیم تعبیر استاد به او بدهیم، در درس مرحوم حاج غلام رضا شرکت می‌کردند و این شرکت کردن فقط به واسطه تأدب و ادبی بود که نسبت به استادشون داشتند و می‌فرمودند که من از نفس این استاد در این درس تفسیر استفاده می‌کنم. گاهی اوقات به مناسبت‌های مختلف ایشون در مسند ارشاد و موعظه قرار می‌گرفتند و به نقل همه کسانی که پای منبر این بزرگوار بودند، سخنان ایشون اثرات عمیقی در دل شنوندگان داشت. هر بیننده‌ای تحت تأثیر حالت روحانی و چشم اشکبار این بزرگوار قرار می‌گرفت. حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله می‌فرمودند که استاد ما مرحوم محقق حالت رقت قلب عجیبی داشتند. نماز میت هیچگاه نمی‌توانستند بخوانند. حالت رقت قلب و لطافت باطنی این بزرگوار مانع میشد از اینکه بتوانند نماز میت اقامه بکنند و میفرمودند گاهی اوقات در اثر بردن نام ائمه علیهم السلام متأثر میشدند و گریه میکردند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
از آثار عمده آیت الله حاج سید محمد محقق داماد، حاشیه بر عروت الوثقی مرحوم یزدی به قلم خیش است و تقریرات دروس فقه و اصول ویرانیز جمعی از فضلای جلسه درسش تحریر و تألیف و به مرحله چاپ رساندند. مرحوم آیت الله حاج سید محمد محقق داماد پس از عمری تلاش و کوشش در راه ادای وظیفه الهی و پس از تربیت جمعی از شاگردان مجتهد و شایسته، روز دوم ذی‌الحجه 1388 هجری قمری بر اثر سکته قلبی درگذشت و در مقبره از مقابر سمت شرقی صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با تجلیل و تشییع کم سابقه مدفون گردید. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو،
از صدای تو.
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من.